الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اسم الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انقلاب عظیمی که در کشور ما روی داد یک انقلاب مکتبی و اسلامی بود که اگر بخواهد به معنی واقعی این انقلاب پیاده شود باید در پشت سر اصل انقلاب اجتماعی یک انقلاب عظیم فرهنگی و آموزشی بیاید تا تمام برنامه های اسلام را در مظاهر گوناگون اجتماع پیاده کند. به عبارت روشن‌تر انقلاب مکتبی با انقلاب‌های عادی و موضعی فرق دارد. اگر ما انقلاب کرده بودیم که دست امریکای استعمارگر را از این مملکت کوتاه کنیم و عمال و مستشارانش را از این کشور برانیم و خود را از اسارت استعمار رهایی بخشیم، موقعی که بین ایران و امریکا قطع رابطه شد و مأمورین امریکا از این مملکت بیرون رفتن، این کار تمام بود. قطع رابطه شد، امریکایی ها از این مملکت بیرون رانده شدند و کار خاتمه پیدا کرد. دیگر انقلاب فرهنگی لازم نبود. اگر انقلاب ما برای این بود که رژیم مشروطه سلطنتی از بین برود و به جای اون رژیم جمهوری پیاده شود و برنامه مملکت تغییر کند، موقعی که مردم قیام کردن و در فروردین سال 1358 در سراسر این مملکت مردم به پای صندوق‌های آرام رفتند و رأی خود را ریختند به جمهوری اسلامی و عملا به دنیا منعکس کردند که عمر مشروطه سلطنتی تمام شد، وقتی خوندند آرا را و اکثریت قریب به اتفاق مردم به جمهوری اسلامی رأی داد، کار تمام شده بود. دیگر انقلاب فرهنگی نمیخواستیم. همچنین اگر انقلاب مردم برای مبارزه با استبداد شاه و عمالش بود، می گفتن شاه به اسم رژیم مشروطه سلطنتی به شدیدترین روش دیکتاتوری عمل می کند و به مردم زور می گوید و مردم ایران قیام کردن برای اینکه این استبداد و خودسری را خاتمه بدهند و خودشون حکومت خود را انتخاب کنند، موقعی که رفتن رئیس جمهور برگزیدن، وکلای مجلس رو با اکثریت مطلق انتخاب کردن و در دور دوم با اکثریت نسبی برگزیدن، دیگه کار آزادی هم تمام شده بود. ما انقلاب فرهنگی نمیخواستیم. شما بعد از توجه به این سه جمله که عرض کردم، حالا متوجه میشوید انقلاب فرهنگی برای این میخواهیم که ما انقلاب بنیادی و مکتبی کردیم، نه برای کوتاه کردن دست استعماری امریکا، نه برای دگرگون کردن مشروطه به جمهوری، نه برای برداشتن استبداد شاه و آوردن آزادی. همه اینها بوده، اما مطلب مهم این است که مردم به جمهوری مقید به اسلام رأی دادند. یعنی ما مطلق جمهوری نمیخواهیم. در دنیا جمهوری‌های گوناگون هست. امریکا جمهوری، کوبا جمهوری، فرانسه جمهوری، اتحاد جماهیر شوروی جمهوری، آلمان جمهوری، چین جمهوری، اما ما جمهوری اسلامی میخواهیم. یعنی اون جمهوری را میخواهیم که برنامه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، تربیتی، اخلاقی، خانوادگی و خلاصه در تمام مظاهر زندگی برنامه قرآن شریف پیاده شود. و این معنی جمهوری اسلامی است. و اسلام مکتبه. چون اسلام مکتبه، باید فرهنگ اروپا از این مملکت برود، فرهنگ امریکا برود، سرپاشی‌های کمونیستی برود، مغزهایی که به افکار پلید آلوده شده شستشو بشود و با مشورت مردان عالی‌قدر از فقهای عالی مقام اسلام و دانشمندان مسلمان در سایر رشته‌های علوم اجتماعی همه با هم مطالعه کنند و مکتب اسلام را در تمام مظاهرش پیاده بنمایند. چون انقلاب انقلاب مکتبی است، باید برنامه های مکتب اسلام پیاده بشود. حالا اول سؤال این است، این کار به عهده کیه؟ کی باید برنامه های اسلامی را پیاده کند؟ از سخنان علی بن ابی طالب که این روزها متعلق به اون حضرت است و و باید از کلمات و بیانات و سخنان اون حضرت با هر تناسبی استفاده کرد. امام امیر المؤمنین این کار انقلاب فرهنگی و زیر و رو کردن شؤون علمی و آموزشی و تربیتی را به عهده دولت اسلام می داند، همون دولت انقلابی که خود امیرالمؤمنین در رأس اون دولت روی کار آمد، در مقابل مردم در مسجد خطبه خوند و این مطلب رو بیان کرد. بعد از 14 قرن ما هم امروز که روز علی ابن ابی طالب است، در این محضر از همون بیان و از همون سخنی که مولا در منبر فرموده است برای انقلاب خودمون استفاده می کنیم. امام علیه السلام روی منبر بعد از اون که با امر خلافت با اون حضرت بیعت کردند فرمود ایها الناس ان نبی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقكم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیعکم علیکم و تعظیمكم کی لا تجهلوا و تعظیمكم کی ما تعلم. به مردم گفت مردم، من که برگزیده شما هستم، یعنی شما با من به امر خلافت بیعت کردید و اون مقام معنوی امامت را به صورت ظاهر و با رأی مردم پیاده کردید، مردم من بر شما حدی دارم و شما هم به من که رئیس مملکتم حدی دارید. بعد وقتی حق مردم رو بیان می کند میگه و اما حقکم علی، حقی که شما ملت به رئیس مملکتتون دارید، اول فالنصیحة لکم، اول این که من ناصح شما باشم. نصیحت در لغت عرب به دو معنا آمده، یکی اندرد گفتن و یکی محبت بی آلایش و عمیق داشتن. و من دمون می کنم در این عبارت معنی دوم مقصود حضرت علی علیه السلام است. میگه اول حدی که ملت به من دارد این است که من دوستدار ملت باشم، علاقمند به سعادت ملت باشم. ملت در نظر من به منزله فرزند در نظر پدر باشد، خیر اونها را بخواهم و صمیمانه در اطلاع ملت و مملکت بکوشم. این حد اول. و توفیرکم و توفیر فیعکم علیکم، حق دوم اقتصادتون رو اداره کنم، وضع اقتصادتون رو منظم کنم، موجبات گشایش زندگی شما را فراهم کنم و بنیه بیت المال را تقویت کنم که همه مردم از برنامه های اقتصادی من بهره مند باشید. اما سبب میگه و تعظیم کن کی لا تجهلوا و چهارم تعظیم کن کی ما تعلمو. سوم میگه مسئولیتی که من در مقابل شما دارم این است که به شما تعلیم بدم که جاهل و نادان نباشید، شما را تربیت کنم برای اینکه آگاهانه در روش صحیح قدم بردارید. بنابراین انقلاب فرهنگی در درجه اول به عهده حکومت مملکت است و الان که انقلاب اسلامی شده باید حکومت ما در مملکت زمینه و شرایط انقلابی فرهنگی همه جانبه را فراهم آورد. این یک. اما دوم، در چند سال قبل وزارت آموزش و پرورش رو در مملکت ما می گفتن وزارت فرهنگ. الان شاید خیلی از افراد مردم ما خیال می کنند که وقتی گفته میشه انقلاب فرهنگی یعنی انقلاب آموزش و پرورش، در حالی که کلمه فرهنگ معنیش خیلی وسیع‌تره. البته باید آموزش و پرورش انقلاب پیدا کند، برنامه های کودکستان، دبستان، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها به کلی عوض شود و با دوش به دوش علم، ایمان و تقوا و پاکی باشد. برای این که اگر ایمان و تقوا نباشد فقط علم باشد، اونجا دانشگاه ها و مدارس پیرو فرهنگ غربی است و این برخلاف برنامه اسلام است. روایت میگه اول العلم معرفت الجبار، دانش باید با معرفت خدا آغاز شود و با ایمان به پروردگار رشته عمل به خود بگیرد و زمینه سعادت مردم را فراهم آورد. و اگر چنانچه دانشگاه باشد اما ایمان برای افراد نباشد، حتما در اون دانشگاه سعادت همه جانبه مردم اونطوری که باید و شاید تأمین نمی شود. کاخ دانش گر همه از سنگ و بلطوب از فولاد سازی، لرزد و ریزد گر از ایمان پی و بنیان ندارد. اگر بنا شد ایمان نباشد، مسلماً کسر مبلغ فرهنگی در این مملکته. پس در آموزش باید انقلاب بشه، ولی انقلاب فرهنگی میدانش وسیع‌تره. انقلاب فرهنگی مغز مردم شستشو پیدا کند، عقاید مردم اصلاح شود، خرافات از مغز مردم برود، غرب زدگی شسته شود، نوکری غرب نابود گردد، اشعار و افکار و ادبیات اصلاح شود و بالاخره با انقلاب فرهنگی تمام امور مردم باید در ضمن مکتب اسلام اداره شود. اینم دو. اما سوم، انقلاب اسلامی از کجا آغاز شود؟ با چه مطلبی شروع کنیم؟ یا لااقل بپرسیم کدام مطالب باید در رأس انقلاب اسلامی قرار بگیرد؟
اگر بگوییم یک مطلب باید اول باشد، من عقیده دارم انسان شناسی مطابق مکتب اسلام باید اول باشد. اگر بگیم دو تا مطلب باید اول باشد، یکی انسان شناسی، یکی اقتصاد. اگر بگیم سه تا مطلب باید اول باشد، یکی انسان شناسی، یکی اقتصاد، یکی آزادی. اگر بگیم چهار مطلب باید اول باشد، یکی انسان شناسی، یکی اقتصاد، یکی آزادی، یکی عدالت و دادگستری. ولی در هر حال انسان شناسی از تمام مسائل فرهنگی مهمتر است. باید درس اول انسان شناسی باشد. چرا؟ برای اینکه انسان و انسانیت در دنیای امروز، چه دنیای کمونیست و چه دنیای ضد کمونیست، چه شرق و چه غرب، چه اروپا و امریکا، به طور مسلم انسانیت پایمال شده، انسانیت لگدکوب شده، انسانیت گم شده. دنیای امریکا، دنیای اروپا، دنیاهای کمونیست انسانیت را از عرش برین به اسفل السافلین ساقط کردن، آبروی انسان رو بردن، عظمت انسان رو بردن. انسان خلیفت الله و جانشین خدا را در منجلاب شهوت و لذت گرایی در کردن. و اصلا سخن امروز در دنیا از انسان و انسانیت نیست. اگر ما بخواهیم تو این مملکت انقلاب فرهنگی کنیم، اول باید انسان رو به مردم بفهمونیم. انسان چیه؟ انسان چیه؟ اسلام چرا انسان میداند و چه شرایطی است برای انسان؟ اینو باید به همه بفهمانیم، مخصوصا به روشن فکران. این گروه توده مردم که پای منابر میان و در مساجد میان و کم و بیش با آیات و اخبار سر کار دارند، اینا خیلی هاشون تا حدی انسان رو میشناسند. میدونی چیا نمیدونن انسان چیه؟ از افراد مملکت ما روشن فکران قرب زده، بیدین ها، لامذهب ها، اونهایی که کعبه آمالشون واشنگتن و لندن و پاریسه، اونایی که خیال می کنن انسانیت و انسان فقط در امریکا و اروپا و جاهای دیگر دنیا همه وحشی و لاابالی و بی ارزش و غیر انسان، به اونا باید انسانیت رو در مکتب اسلام یاد داد. به اونا، اون سرنگ رفته ها، اونایی که خیال میکنن خیلی میفهمن و صبح تا غروب همتشون بهتر خوردن، بهتر نوشیدن، بهتر پوشیدن، بیشتر لذت بردن، بهتر رقصیدن، عمیق‌تر خندیدن، بیشتر کیف کردن و خلاصه زندگی رو از دیدگاه درنده و حیوان می‌نگرند، نه از دیدگاه انسان. اینا رو باید اول درس انسانیت به اینا داد. باید گفت آه خیلی شما ظاهرن منظمی، مرتبی، دستخوندهی، خیلی وضع برجسته و ممتازی داری، اما آقا جان متاسفانه نمیدانی انسان چیست، آگاه نیستی به مقام انسان. خب حالا برگردم به عرضم، در دنیای امروز به انسانیت خیلی زرد خورده زیاد، اما دنیای کمونیست، همه کمونیست ها، اونایی که پیرو مکتب کمونیستی هستن، حالا اتحاد شوروی باشد، چین باشد، یا تمام کشورهای شرقی اروپا، همه اینا و با سایر مادیون غیر کمونیست، اینها همه و همه پیرو مکتب مادی هستند. مکتب مادی یعنی چی؟ یعنی تمام کاخ هستی را فقط ماده می دانند و بس، و به عبارت اخرى میگن وجود هستی بود مساویه با ماده است. تمام این آدم ماده و اتم از خورشید ساخته، ماه ساخته، آسمان ساخته، ستاره ساخته، زمین ساخته، گیاه ساخته، پشه مالاریا ساخته، زنبور عسل ساخته، سگ و گربه و موش ساخته، میمون ساخته، انسان ساخته. ما همه ردیفیم، یعنی در مکتب کمونیست و در دانشگاه های مادی گرایان درسی که میگن اینه، میگن هرچه هست ماده، غیر از ماده چیزی اصلا هست نیست، وجود نداره. اون وقت این ماده تضاد درونی دارد، فعل و انفعال خارجی دارد، عوامل برودت، حرارت، رطوبت، اشعه، نور، ظلمت اثر میذاره و در طول میلیاردها سال جهانی به وجود آمده و در طول میلیونها سال موجودات زنده رو کره زمین پیدا شدن، اونم خود به خود پیدا شدن، نه خالق داشته، نه مهندس داشته، نه نقشه داشته، نه هدف داشته، هیچ. اتفاقا گل پیدا شد، اتفاقا چرم لجن پیدا شد، اتفاقا پشه پیدا شد، اتفاقا مدد پیدا شد، اتفاقا گربه پیدا شد، اتفاقا انسان پیدا شد. اینایی که میگم این مطلبی، فقط تفاوت، تفاوت حرکت ماده، ماده کور، بیشعور، نادان، ناآگاه، بی اطلاع این عالم رو به وجود آورده. اون وقت از یه آدم مادی بپرسی آقای مادی آیا خلقت پشه هدف داشته؟ میگه هدف طبیعت احمق که هدف ندارد، طبیعت هدف نمیفهمد. مگر هدف داشته؟ نه. آیا گل یا درخت های میوه روی هدف بوده؟ میگه نه. انسان هدف داره؟ نه. چی انسان را آمده؟ انسان پدیده مادی، همون پدیده مادی که پشه و مگس آمده، همون پدیده انسان. خب پس انسان بی هدف بعد. انسانیت میگه انسانیت رو بذار کنار، ما یه موجودی هستیم مادی، مادی پدید آمدیم، طبیعت ما را آمده، برنامه من چیه؟ خوب بخوریم، خوب بپوشیم، خوب بخندیم، خوب برقصیم، خوب لذت ببریم، عمرمون تمام بشه. ای رو نوشته بود در یه مجله، نوشته بود که در ایتالیا یک افسر جوان یک قرضه ای میخواست. آمد پیش سراب، گفت اینقدر به من قرض بده. گفت نزولش اینقدره، مثلا 104. گفت من یک افسر جوانم، درآمد من کمه، با من خیلی رعایت کن، از من کم بگیر. گفت صد و چهار. افسر یه قدری صحبت کرد، گفت مثلا از من 110 بگیر، 112 بگیر. گفت غیر ممکنه، 124. 113 بگیر، 114 بگیر. گفت آقای افسر، نزول 124، غیر از این نیست. اینا که حرف می زدن، صدای زنگ ناقوس کلیسا بلند شد. آقای سرا حرکت کرد، برم از کلیسا. افسر جوان گفت ما حالا بریم کلیسا ببینیم چه میشه، بعد برمیگردیم میای مجددا مراجعه میکنم. این بود اونم رب کلیسا. سراب و افسر جوان هر دو نشستن روی نیمکت کلیسا. اون آقای کشیش آمد به صحبت کردن، حرف زد. اتفاقا اون روز یک قدری صحبت کرد در باب احسان، نیکی، بشردوستی، مساعدت به ضعفا، از این حرفای مقداری زد و زد. افسر جوان خیلی خوشحال شد، گفت با این حرفایی که امروز زد و این آقای صرافم که گوش داد، من جوان می کنم. این حسن اتفاقی بود و یک گره گشایی برای ما شد. کلیسا تمام شد، آقای صراف رفت در مغازه، افسر جوان هم بعد از چند دقیقه آمد. سلام با گرمی نشست و بعد گفت راجع به اون قرضه، گفت افسردم خدمتتون، من حاضرم، نزول 124. گفت شما کلیسا آمدید، آقای کشیش امروز این حرفا رو زد، آیا هیچ در شما اثر نداشت؟ خیلی خوب حرف زد، یک توجهی، یک عنایتی، یک لطفی بفرمایید. سراب گفت بله اتفاقا امروز آقای کشیش خیلی عالی صحبت کرد، من خیلی از سخنرانیش لذت بردم. ولی خب اون آقا کارش اونه و کار ما از صرافیه، 124 کمتر نمیدم. میل داری قرضه بگیر، میل داری نه. این قضیه نشون میده که دین و کلیسا و سخنرانی کشیش و اعتقاد به خدا در کنار شأن مادی و زندگی دنیوی، به قول آقایان کل حجر فی جنب الانسان، مانند یه سنگ پهلوی آدم، نه سنگ با مزاج ما آمیخته و نه دین با مزاج اونها آمیخته. اونا فقط و فقط با نام خدا سر کار دارند، اما اونی که براشون ارزش دارد مسئله دنیا و مادیات هست. در اینجا باز یک جمله از مولا الموحدین علی علیه السلام از نهج البلاغه براتون بگویم. می فرماید من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه آثرها علی الله تعالی فانقطع الیها و صار عبدا لها. پناه به خدا. می‌فرماید کسی که دنیا در نظرش خیلی عظمت داره و الان اون زمانه، تمام دنیا یک عظمت مهم به نظرش با اون اقتصاد، ما الان گیرش افتادیم. بچه های ما اصلا تمام توجهشون بر اساس اقتصادی. من هیچ یادم نمیره قانون اساسی رو چه می نوشتن، اصلا صحبت در تربیت، در اصلاح، در تلقی انسانیت، در شأن معنوی، فقط صحبت اقتصاد چه شد، اقتصاد چگونه. اینا دنیا پیششون خیلی عظمت داره، البته اقتصاد عظمت داره، اما نه اونقدر که انسانیت صدای اقتصاد شود. اقتصاد برای انسان است، نه انسان برای اقتصاد. الان خیلی از نگاه دنیا اصلا انسان رو ابزار اقتصاد میدونند، مانند سایر ابزارهای تولید و توزیع. و این کمال بدبختی است، این انسان کشتن. حالا علی علیه السلام می‌فرماید من عظمت دنیا فی عینه، کسی که دنیا پیشش بزرگ بشه، عظیم بشه، دنیا را با عظمت ببیند. من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها فی قلبه، کسی که موقع و مقام دنیا در قلبش خیلی بزرگ بشه، خیلی با عظمت بشه. این چی میشه؟ این اینطور میشه که آقا میفرماید، میگه آثرها علی الله تعالی، کسی که دنیا خیلی در دلش اهمیت پیدا کرد، دنیا را بر خدا مقدم می کند. خدا چیه؟ دنیا، ثروت، اتومبیل، کاخ، خوردن، لذت، لذتگرایی، سوگجویی، منفعت خوردن، همش اینا صحبت خدا نیست. میگه دنیا را بر خدا مقدم می کند، فنقطع الیها، تمام توجهش رو به دنیا معطوف می‌دارد، و صار عبد لها، بنده خدا میشه. الان دنیای غرب خوب توجه فرمودید، دنیای کمونیستا خدا ندارن، دنیای امریکا و اروپا خدا دارد، اما به فرمونده علی ابن ابی طالب اینقدر اسیر دنیا و مادیات هست که دنیا را بر خدا مقدم کرده و به جای اون که بنده خدا باشد بنده دنیا. الان دلار در امریکا معبود است، نه خدا. در اروپا پول معبود است، نه خدا. در آلمان مارک را می‌پرستند، نه خدا. در انگلستان پوند می‌پرستند، نه خدا. پوند مقدمه، ثروت مقدمه، مقام مقدمه، مادیات مقدمه، معنویات مورد توجه. پس بنابراین نه اروپا و امریکای امروز حد انسان رو ادا می کند، نه دنیای کمونیست حد انسان رو ادا می کند. پس اول در انقلاب فرهنگی باید درس انسان شناسی باشد، انسان رو بشناسیم، بفهمیم انسان چیه. اسلام چی میگه؟ اسلام در باره انسان عجیب حرف میزنه، عالی حرف میزند و در خدا بخواهد که فرهنگ اسلام پیاده شود و جمهوری اسلامی به معنی جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند، نبضهای 90% این مملکت باید شستشو شود، به خصوص عاشقان اروپا و قبضده ها و روشن فکران امریکا گرا و اروپا گرا. و حتما اگر فرهنگ انقلابی اسلام پیاده شود و انسان به معنی انسان شناخته شود، خیلی از بدبختی ها از میان می رود. اسلام درباره انسان چی میگه؟ اینایی که در اروپا یا در دنیاهای کمونیست انسان رو یک بعدی میبینن، یعنی انسان لذت، شهوت، خوشی، زندگی، کیف، بد مردن. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه انسان دو بعد دارد، یک بعد حیوانی است، یک بعد انسانی است. یک بعد شهوی است، یک بعد روحانی، یک بعد مادی است، یک بعد الهی. در سال این لغات هر چی میخوای نظائر اینها بگی. در باب بعد مادی میگه ما بشر رو از زمین آفریدیم، بشر رو از خاک آفریدیم. میگه بشر رو از لجن متعفن آفریدیم. دو جای قرآن میگه همه مصنون، همه گل سیاه متعفن که به قول امروزی ها ویروس داره، میگه از لجن متعفن آفریدیم. اینا یک قسمت آیات قرآنه. یعنی انسان یه موجود زمینیست، یه موجود مادیست مثل حیوان. بعد یه جایی دیگه میگه انسان خلیفه خدا در زمین، انسان را آفریدم از روح خودم در انسان دمیدم. خدا میگه من از روح خودم به انسان دمیدم. انسان آزاد آفریده شده و مانند خدا آزادم. انسان دارای اختیار و انتخاب است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انسان امانت دار الهی و خلاصه در باره انسان که سخن میگه، میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در عالی ترین سازمان آفریده ایم. پس انسان دو تا بعد داره، یه بعد حیوانی، خوردن، پوشیدن، خندیدن، لذت بردن، در بستر آرمیدن، اعمال شهوت جنسی کردن، حب اولاد داشتن و همه اونهایی را که سگ و گربه و پلنگ و ببر دارن ما هم داریم. این یه چفه ما، یه بعد ما. اما یه بعد دیگه میگه تو انسانی، تو آقایی، من جهان را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. نبادا انسانیت را فدای حیوانیت کنی. حیوان اگر همه شهوت غیرت شهوت ندارد، تو عقل داری. کور در چاه ستد معصوم است، عذرش این است که چشمش کور است. تو که چشم داری چرا حیوان حیوان است، اما انسان چرا انسانیت رو بکشد؟ چرا فضیلت را بکشد؟ چرا معنویت و تالی روحانی را بکشد؟ تمام دنیا الان صحبت حیوانیته. اصلا غیر از حیوانیت چیزی نیست. هی میگم علم ترقی کرده، دانش بالا آمده. خب دانش برای چی بالا اومده؟ تمام دانشگاه های دنیا الان در خدمت حیوانیت و درائدن. شما دانشگاه سراغ داری که در خدمت انسانیت باشد؟ همه لازمه ها، همه دانشگاه ها لازم برای زندگی، برای آسایش، برای رفاه لازم. قطعی استادا محترم، دانشجویان محترم، دانشگاه محترم، همه مورد احترام، اما همش در خدمت حیوانیت. همش دانشکده طب سالم و چاق و چله باشه، دانشکده دندون پزشکی ابزار خوراکمون کند نشه، دانشکده کشاورزی گندم ها درشت‌تر و چرب‌تر، نان خوشمزه‌تر، دانشکده گوسفندا و گوساله ها نمیرند، کباب عالی‌تر، خوراک بهتر، دانشکده معماری ساختمان مرفه‌تر، دانشکده های فنی موتورسازی و اتومبیل های بهتر، رنگرزی و بافندگی پارچه های عالی‌تر، همش خوب پوشیدن، خوب خوردن، خوب نوشیدن، خوب گرم استفاده کردن. دانشکده انسان سازی کجا؟ دانشکده اخلاق و فضیلت کجا؟ دانشکده ای که به آدم دست شرف بده کجا؟ دست شرف نمیخواد صحبت، شرف نیست تو دنیا، دعوان. هرکی پرزورتره میبره، هرکی کمزورتره خورد میشه. داروین اومد گفت تو عالم حیوانات تنازع بقایه. بعد این مادیون آمدن گفتن تو عالم انسانم تنازع بقایه. اما اسلام میگه نه، در انسانها تعاون بقا هست. به افتاده لگت ندن، زیر بغل افتاده را بگیر. تعاون، یاری، کمک. بنابراین الان دنیا انسانیت رو فراموش کرده و تمام توجه رفته به سوی مادیات. انسان شده یک بعد و اون بعد مادی. اون وقت روی یک بعدی و در دو بعدی تمام امور عوض میشه. این که گفتن این اول درسه برای همینه. قوانین یک بعدی، قوانین دو بعدی، امنیت یک بعدی به وسیله سرنیزه، امنیت دو بعدی، هم ایمان هم سرنیزه، اخلاق یک بعدی برای سودجویی، اخلاق دو بعدی، هم سودجویی هم انسانیت، تمام امور دو بعدیه. ولذا پیغمبر می فرمود لیس من ناب من ترک دنیا لآخرته او آخرته اون به دنیا. با ما بستگی ندارن کسانی که دنیاشون رو ابتدای آخرت میکنن یا آخرتشون رو ابتدای دنیا. باید دو بعدی بود و باید از دو دید نگاه کرد عالم را، هم دید مادی هم دید معنوی. امیرالمؤمنین رو ببین در بعد مادی روز در مزرعه بیل می زند، آبیاری می کند، کار می کند، عرق می ریزد، از کد یمین نان به دست می آورد، هم می خورد هم می خوراند. این بعد مادیش. اما بعد معنویش، اول شب می خوابد، سلطه آخر شب بر می خیزد، به پیشگاه خدا می رود، مناجات می کند، الهی انا الضیف الذی قبیتنی، الهی انا الفقیر الذی اغنیتنی. هم جنبه مادی دارد، هم جنبه معنوی دارد. خود پیغمبر را ببین، زن دارد، بچه دارد، غذا میخورد، خواب دارد، استراحت دارد، اما نماز دارد، معنویت دارد، روحانیت دارد، به یاد خداوند و به احترام خداوند قدم برمی‌دارد. پس بنابراین انسان شناسی معنیش این دو بعدی بودنشه. ما باید انسان باشیم نه حیوان. اصلا دو تا لغت در باره ما، یکی بشر یکی انسان. بعضی خیال میکنن بشر و انسان معنیش یکیه. نه، بشر اسم این موجود است از دیدگاه بعد مادی. ما به عنوان بشریت قضا میخوریم، میخوابیم، زن داریم، بچه داریم، مهد فرزن داریم، لذت داریم، علم جسمانی داریم. این مال بشر. اما یه بعد ما انسانیتی. ما در بعد انسانی موحدیم، خدا پرستیم، خدمت گذار بشریم، خیرخواه مردمیم، فداکاریم، وجدان اخلاقی داریم. اون یه بعد دیگر. ولی تا یه وقت یکی از دانشمندان و فلاسفه یونان که گویی عربی خیلی خوب میدانست، آمد در کوفه در ایام خلافت امیرالمؤمنین. اتفاقا در بازار کوفه آقای ایستاده بود، حرف میزد، خیلی عالی صحبت کرد. این فیلسوف یونانی گوش داد، دید بسیار عالی صحبت میکند. بیان حضرت که تمام شد، آمد جلو، به خیال این که یه حرف خیلی عالی میخواد بزنه، گفت یبن ابی طالب لو ان تعلمت الفلسفه لکان یکون من چه شأن من الشأن. گفت علی خیلی عالی صحبت کردی، اگر فلسفه بلد می بودی و عالم به فلسفه بودی خیلی بالا می زدی. با این بیان حضرت فرمود ما تعمیب فلسفه، مقصودت از فلسفه چیه؟ علیس من اتدلت طبایعه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قبیه اثر و نفس فی و من قبیه اثر و نفس فی سما الى ما یرتدی و من سما الى ما یرتدی و در تخلق از اخلاق نفسانیه و من تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صاغ موجودا بما هو انسان دون ان یکون موجودا بما هو حیوان. آقا گفت مقصود از فلسفه چیه؟ مقصود این نیست که اگر آدم در غرائز خودش حاکم بشه و غرائز رو معتدل بکند و تعدیل نماید، صفاد نفس پیدا می کند. کسی که صفاد نفس پیدا کرد تلقی معنوی دارد. کسی که تلقی معنوی کرد به اون نقطه اعلا می رسد و کسی که به نقطه اعلا رسید انسان است. او موجودش به ما هو انسان دون ان یکون موجودن به ما هو حیوان. گفت او دیگه انسانه، او حیوان نیست. باریکلا سعدی، سعدی زار افسوس، این ادباء بزرگ ما از مکتب اسلام درسها آموختن و به مردم گفتن و ارزشها رفت. در سابق هر چی مردم از رادیو تلویزیون میشنیدن همش هم دیگه واقعا هنوزم حالا طول داره تا اونا شستشو بشه. الان همینجا در مسجد ببندن بگن هر کی باید خواهد بره بیرون سه تا شعر باید بنویسه و بره. شعرها چیه؟ شعر تا بخوای راجب ابرو، راجب زلف، راجب شراب، راجب رقص، راجب مستی بگو. دو تا شعر در حیثیت علم بخون، چهار تا شعر در ارزش تقوا بخون، دو تا شعر در مواصفات و تعاون بخون. نمیتونه. اون سعدی بود که شعرها گفت تن آدمی، تن آدمی شریف هست، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا نشان آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. در هر حال اگر انسان اون جنبه معنوی رو احیا کند انسانه. ما به خوردن انسان نیستیم، به پوشیدن و نوشیدن انسان نیستیم، به قدرت طلبی و برتری جویی انسان نیستیم. ما به ایمان، به تقوا، به شرافت، به پاکی، به تعاون، به مواساه، به انسان دوستی، به خدمات عالی انسانی و ارزش‌های بزرگ معنوی انسانی باید او رو بیدار کرد و در جمهوری اسلامی به فضل الهی باید اون صفات عالی بیدار شود. علی که واقعا باید گفت ایرانیان به وجود او، به عدم در مقابل او افتخار می کنند. اسیر نفس نشد یک نفس، علی ولی نشد اسیر، چه بر مؤمنین امیر آمد. اسیر نفس کجا و امیر خلق کجا، که سر بلند نشد اون که سر به زیر آمد. علی نخورد غذایی که سیر برخیزد، مگر که سیر خورد اون که نیم سیر آمد. به او بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله.